بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در مورد بحث جلسه قبل سؤالی دیروز مطرح شد و جوابی عرض کردیم. به نظرم اون جواب جواب کاملی نبود. سوال را مطرح می کنم و جواب درست اون را هم عرض می کنیم. سوال فرمودن که در روایت عوان ابن تغلب در باب دیه قطع انگشتان زن تا 3 انگشت را امام فرموده است همانند مرد هست و در واقع 30 شتر، 1 انگشت 10 شتر، همطور 10 تا 10 تا تا قطع 3 انگشت. بعد در انگشت چهارم برگشته و فرموده است که 20 شتر، که به نصف در واقع تقلیلی پیدا کرده، که من عرض کردم با توجه به پاسخ امام به عوان ابن تغلب و زمینه بحث مشخص می شود که ایشان اخذ به قیاس کرده، عمل به قیاس کرده است و این یک حکم عقلی زن نیست، نه یک حکم عقلی قطعی. سوال شد که خب، و عرض کردم زمینه اش این است که اصولا در اسلام، در خود قرآن کریم، در مثل باب ارث یا در باب شهادت، بین مرد و زن یک تفاوت‌هایی در اسلام از نظر احکام وجود دارد. با توجه به آن علم اجمالی نمیتوان اینجا قاطعانه حکم کرد به این که و استبعاد کرد که چرا امام علیه السلام در مورد قطع انگشت چهارم دیه قطع انگشت زن را نصف مرد قرار داده است، این به جای 40 شتر 20 شتر را می‌فرماید. خب این هم مثل موارد دیگری که در شرع اسلام این تفاوت‌ها وجود دارد، مثلا که در خود قرآن کریم هم آمده. سوال شد که آیا در ما نحن فی، این در واقع سوالم سوال درستی نبود، ما توجه نکردیم به اینکه سوال اشتباه است، که در ما نحن فی با اون موارد ارث و مثلا شهادت و اینها فرق می کند، چون اونجا 1/2 و نصف است، مثلا در سهم ارث یا در مورد شهادت، شهادت 2 زن معادل 1 مرد به حساب آمده، در حالی که اینجا مثلا ثلث است، ولی نه، این ثلث نیست، در اینجا هم نصف است، که من عرض کردم که حالا بر فرض بگوییم که اینجا ثلث باشه، خیلی خوب، این هم یک دلیلی است، بالاخره تفاوت حالا یا به نصف است یا به ثلث است یا به ربع است یا به هر چی، از تفاوت بین مرد و زن هست در بعضی از احکام. ولی خب نه، اصلا اینجا هم غیر از نصف چیزی نیست، نصف است دیگه، منتها ممکن بود، یعنی یک تصویر این است که از اول نصف قائل می شد، یعنی در همون قطع انگشت اول به جای 10 تا می گفت 5 تا و 2 تا به جای 20 تا می فرمود 10 تا و در انگشت سوم هم به جای 30 تا می فرمود 15 تا. خب خود به خود همطور می رسید به انگشت چهارم، اونم می شد 20 تا دیگه. نصف است در اینجا هم، یعنی در واقع 40 شتری که دیه قطع انگشت مرد است، یعنی انگشت چهارم 4 انگشت، در مورد زن می فهمد 20 تا. امام علیه السلام فرمود که من که از خودم نمی گویم، تو قیاس می کنی، ولی که پیغمبر اینجور فرموده است، حکم پیغمبر است که در دیه عرض می شود که زن با مرد تا ثلث برابر است. وقتی که از ثلث گذشت می شود نصف. پس اینجا هم مثل همون موارده، فقط فرقش این است که تا قطع در واقع سنگشت را برابر حساب کرده، تساوی است. خیلی خوب، تساوی است دیگه، در این مورد تساویه، چیزی خاصی نیست که. حالا اگر از انگشت اول میفهمد 5 تا چه میگفتید؟ بله، یک انگشت مرد 10 تا، یک انگشت زن 5 تا. نه، فرموده است برابر است. قطع یک انگشت، دو انگشت، 3 انگشت، فرقی نیست. خیلی خوب، فرقی نباشه. حالا از اینجا به بعد میشود نصف. خب نصف است دیگه، همونطوری که سهم ارث برمی شود که زن هم نسبت به مرد اونجا نصف حساب شده است. بله، للذکر مثل حظ الانثی، اینجا هم نصف است. یا در باب شهادت، شهادت دو زن به منزله یک مرد در بحث قضاوت به شمار آمده، اونجا هم نصف است در واقع، این هم می شود نصف. بنابراین اصلا سوال در واقع سوال درستی نیست. یعنی کلمه سولس از اینجا به وجود میاد که چون تا قطع سه انگشت برابر است، اینجا سولس که نیست، اینجا برابر است، تساوی است. یعنی تا به سولس برسد می شود برابر، از سولس که گذشت می شود نصف. خب نصف است. اما اینکه حالا چرا تا اینجا برابر است و از اینجا به بعد نصف شد، دیگه این چرا شما نمیدانیم، اون علت و حکمت مسئله هست. اما سخن در این بود که این یک نوع قیاس هست، نه عقل قطعی که بله عقل قاطعانه دو دو تا چهار تا این مطلب را بفهمد، اون وقت بگوییم حالا تعارض العقل مثلا با شرع است، با کلام امام است. چنین چیزی نیست. چون بله، اگر چنانچه دیگه توضیح عرض کردم، تکرار نشود، اگر بله ما علم قطعی می داشتیم که در مورد دیه زن و مرد تفاوتی وجود ندارد، یعنی علم قطعی اگر می داشتیم، درسته، طبعا باید قطع انگشت چهارم می شد 40 تا، اگر چنین علمی می بود. ممکن علمی نداریم که. پس تنها مطلبی که در ذهن عوان ابن تقلب آمده است، یا حالا ایشون سخن دیگران رو نقل کرده، اینه که مقایسه شده. وقتی که قیاس میکنیم یکی 10 تا، 2 تا، 20 تا، 3 تا، 30 تا، 4 تا، 40 تا، این واقعا یک مقایسه است. پیش زمینه اش هم این مقایسه را رد میکند. چرا؟ برای خاطر اینکه علم اجمالی به تفاوت برمیشود که حکم در مورد مرد و زن فی الجمله وجود دارد. خب لعل اینجا هم تفاوت وجود داشته باشه، منتها تا این حدش تساوی بوده، از اینجا بهش تفاوت وجود داره. این خلاف حکم عقل قطعی که نشد. این راجع به این نکته که سولس نیست در اینجا. اینجا تا سولس تساوی است، از سولس به بعد میشود نیست مثل بقیه جا. بله، نه، تا سولس دیه مثلا 30 تا شطور میشود دیگه، در نسبت آنها تقریبا تا نزدیک سولس دیگه، یه خیلی کم تر. خب، عرض شود خدمتون که یک نکته دیگری هم دوستان سوال کردن که البته اونا جوابش رو حالا باید ثبت کنید تا در ادامه عرض خواهیم کرد، اما اصل سوال و جواب اجمالیش لازمه. دوستان می‌فرمایند که این بحثی که الان شما مطرح کردید که عقل ما میتواند ملاکات احکام را حالا فل جمله درک بکند، با اون حرفی که قبلا میزدید در رد کسان که میگفتند احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد واقعیه نیست، که مثلا میگفتند که ماهی گرفتن شنبه با روز یک شنبه چه فرقی میکند، گفتن هیچ فرقی نمیکند، اینجور گفته بودند، و در عین حالی که هیچ فرقی ندارد در شرع فرق قائل شده است. پس یک حکمی است که تابع مصلحت واقعیه نیست یا مفسده واقعیه نیست، چون لا فرق بین ماهی روز شنبه و ماهی روز یک شنبه. اونجا عرض کردیم، بنده یعنی عرض کردم که شما از کجا این علم را پیدا کرده اید که هیچ فرقی وجود ندارد. عرض کردیم حالا فرض کنیم ماهی بعد شنبه و یک شنبه هم خود ماهی ها فرق نداشته باشند، مصلحت و مفسده گفتیم که مربوط به شیء خارجی نیست، به ما هو و هو، بلکه اون شیء خارجی هست، یعنی صید ماهی که فعل المکلفین است. خب این صید ماهی در روز شنبه یک خصوصیتی دارد که لعل در نفس اما که علم از کجا داریم بگوییم ندارد. حالا یک آثار در روح انسان، در جسم انسان، یا به لحاظ اصلا امور اجتماعی، بالاخره یک جهاتی وجود دارد که به خاطر اونها شارع نهی کرده. روز یک شنبه اون جهات رو ندارد، لذا اهل کرد. که مثلا روزه گرفتن در روز اول شوال حالا یک خصوصیتی دارد که مفسد آمیز است، لذا نهی کرده. اونجا ما اینو عرض میکردیم که شما از کجا میگویید علم داریم که لا فرقه؟ درست؟ آقایون میفهمن، بعضی دوستان میفهمن که خب شما این حرفتون در اینجا با اون حرف تعارض داره. اونجا با اونها میگفتید که شما از کجا علم پیدا کرده اید که اینها فرقی نداره؟ حالا اینجا میخواهید بگید که نه، ما میتونیم یه علم پیدا بکنیم به مصالح احکام، به مفاسد احکام، به ملاکات احکام. آیا این ادعا ولو فی الجمله باشد؟ شما اونجا سلب کردید به طور کلی، گفتید از کجا شما میتوانید علم پیدا کنید در مورد تک تک احکام شرعیه که بله اینها هیچ فرقی مثلا ندارند و مصلحتی نیست و مفسده ای نیست و اینا. اینجا دارید فی الجمله میگویید که نه، عقل ما میتواند در مورد، حالا یه مورد شما بگو، دو مورد، سه مورد، بالاخره فی الجمله اینه دیگه. و این ایجاب جزئی ولو یک مورد باشه، با این که اونجا میگویید که عقل ما نمیتواند کشف کند که هیچ مصلحتی نیست و هیچ مفسده ای نیست در نفس الامر، اونجا نمیتواند این را بفهمد و اینجا میتواند، اینا با هم دیگه سازگاری ندارن. این اشکال یا سوال یا اشکال. خب حالا عرض من که البته این باید تفصیلش انشاءالله در خلال مباحث بیاد، اجمالا توجه بفرمایید که ما یک وقت سخنمون در کشف مصلحت است، یک وقت سخنمون در نفی مصلحت است یا مفسده. پس این دو تا مطلبه. تارتن بحث این است که هناک مصلحتون هناک مفسدتون فی نفس الامر. حالا هل ارمشد که فی وسع الانسان فی قدرت الانسان کشف تلک المصالح و المفاسد ولو فی الجمله اولا؟ یک سواله. یک وقت بحث این استش که نفی المصالح و المفاسد بتاتر و رأسن، که نخیر آقا هیچ مصلحتی در نفس الامر نیست، یعنی هیچ تفاوتی در متعلق احکام نسبت به مکلفین وجود ندارد، هیچ فرقی نمی کنن، هیچ تفاوتی ندارن. اونجا عرض میکنیم که این که میگویید هیچ تفاوتی ندارن، شما از کجا اینو کشف کردید هیچ تفاوتی ندارن؟ وقتی میتوانید بگویید هیچ فرقی در نفس و عام در متعلق احکام نیست که علم محیط داشته باشید. این اونجا مستلزم علم محیطه، علم بالجمله. پس کسی که در مقام نفی است باید علم محیط به جمیع الجوانب داشته باشد تا یک نفی اونچنانه ای را ادعا کند. خیلی علم بزرگی است، خیلی باید علم داشته باشد، یعنی به همه زوایای امور و خصوصیات اشیا و افعال تماما باید آگاه باشد تا بتواند بگوید که من رفتم نبود، کشف جستجو کردم هیچ تفاوتی نیست. پس در مقام نفی متوقف است بر یک علم خیلی خیلی وسیعی. و حقیقتا واضح است که انسان چنین علم محیطی به واقع و نفس هم نداره. توجه می‌فرمایید؟ اونجا اینطوری است. پس کسی بخواهد ادعا کند که لا فرق فی نفس الامر فی متعلق الاحکام به حال المکلفین، لا فرق، لا خصوصیت، لا مصلحت، لا مفسدت بتاتن، اصلا هیچ چیزی نیست، این نما این که شارع حالا یا مصلحت در خود تشریعه بنابر قولی، یا اصلا هیچ مصلحت کدام است، هیچ چیزی نیست، همینطور شارع خودش اراده کرده و اصلا حکم کرده. پس اون کسی که یدعی که لا مصلحت و لا مفسدت فی نفس الامر فی حکم من احکام الشریعه، بله، کسی که ادعای میکنه قطعا باید یک علم محیط داشته باشد، به همه زوایای امور باید آگاه باشد تا بتواند سلب کند وجود یک مصلحت را. اما در بحث ما چنان علم محیطی حالا نمیخواهیم. پس یه فرقی هست که اینجا اون علمی که اونجا لازم است اینجا لازم نیست، چون اینجا بحث این است که بله این مصلحت و مفسده در نفس الامر هست. حالا آیا فی بعض الموارد، اولا فی کل الموارد نیست، اونجا میگفت فی کل الموارد، پس یه فرقش اینه. اون سخن این بود که فی جمیع الموارد، این میگوید فی بعض الموارد قضیه موجب جزئیه. اون بعض الموارد هم خیلی اندازش مقدارش زیاد هم نیست، حالا مقداری بالاخره هست، ولی عرض کردم ولی شما بگید یک مورد پیدا بشه مثلا. خب این اولا، پس یه فرقی از این جهت کمی وجود دارد. دقت بفرمایید، حالا دقت کنید باز هم به لحاظ کیفی، یعنی به لحاظ اون علمی که میخواهد پیدا کند ولو فی الجمله، دقت بفرمایید، یک وقت هست که در همون مورد الف یا ب و جیم دال، مثلا در چند موردی که میخواد بگد که من مصلحت را کشف کردم یا مفسده را کشف کردم، درست؟ که اگر این را بتواند چه فایده‌ای براش داره؟ براش فایده‌اش این است که میتواند حکم را در جای دیگری هم که این مصلحت باشه، ولو موضوعش در کتاب و سنت در لسان دلیل نقلی نیامده، میتونه بار کنه، چون علت را کشف کرده، مصلحت را که موضوع حکم از کشف کرده حکم داره مادر اونه. خب اینجا چند فرضه، ببینید ملاحظه کنید، همین که میگیم که کشف میکند ها، یک وقت کشف میکند مصلحتی را که یقین دارد شارع مقدس این مصلحت را راضی به ترکش نیست، یقین دارد این از اون مصلحت هایی است که فهمیدم در این متعلق هست و میدونم که شارع راضی به ترک این هم نیست، یعنی ملزم است. به عبارت علمی میگن مصلحت چه؟ ملزمه، یا مفسده ملزمه. کلمه ملزمه یعنی همین. خب تارتن، حالا این فرضها، تارتن این مصلحت ملزمه با هیچ مفسده ای هم معارضه نداره، اینطوری ها، یعنی هم کشف میکند که این مصلحت هست، یک، و هم کشف میکند که هیچ مفسده احتمالی هم نیست. خب یا کشف کرده از این مفسده را و کشف هم کرده است که هیچ مصلحتی هم ندارد، این یک شقشه که خیلی البته این روشن اگه اینجوری بشه. اما یه وقت نه، بهش میگم حضرت عباسی تو الان علم داری که اینجایی که مصلحت هست هیچ مفسده ای نداره، یه خورده فکر میکنه میگه نه واقعا چنین علمی ندارم، احتمال این که مفسدتون مایی باشه منم میدهم. میگیم خیلی خوب، اگر این مفسده را شما احتمال میده چه حق داری که بیایی بگوی؟ نهایت این است که میگی مقتضی موجوده، مانع که مفقود که نیست، بله مصلحت دارد، لعل مفسده هم دارد، و لعل اون مفسده نمیگذارد که حکم بیاد، پس فایده نداره. کشف مصلحت یعنی در واقع اینجا کمیت شما لنگه. اگر ادعا میکنه که بله کشفت و که من اینجا مصلحت هست هیچ مفسده ای هم ندارد، این یک علم خیلی زیادی میخواد، معمولا دست ماها نیست، احتمال این که یک مفسده ای باشه فی نفسده اما آدم میده، توجه بفرمایید. خب حالا اگر چنانچه این احتمال رو شما میدهید چه به درد شما میخوره؟ یعنی همون احتمال مانع از این است که بخوای شما کشف حکم شرعی بکنی، یعنی کشف المصلحت شما را به مقصد نمیرساند، چون کشف مصلحت طریقیت دارد برای کشف حکم شرعی و شما نمیتواند. میگیم نه اینجوری نیست. چرا؟ اگه گفتید چرا؟ میگیم اینطوری نیست، ولو احتمال مفسده بدهد میتواند کشف حکم شرعی بکند در موردی اگر اون مفسده چند حالت داره، اون احتمالیه ها، اون مفسده محتمله، یک وقت هست که مثلا میگید ارجح هست و اهم است به این مصلحت، یک وقت مساوی هست، یک وقت مرجوح هست. پس اگر فقیهی مجتهدی با تأمل در آیات و روایات اونطوری ها، با ادله احکام، با تأمل در ادله نقلیه احکام به یک مصلحتی که حالا مکانیزمش چیه و سازوکارش چطوری است عرض خواهیم کرد، از کجا میتونه یه راهکاری باید داشته باشه، این حالا عرض میکنیم که مرحوم اصفهانی فهمون ضابطه ندارد پس نمیشه باید کشف کرد، حالا میگیم ضابطه هم اینجوری بی ضابطه باشه. حالا فعلا بحثمون اینه، اگر فقیهی مصلحت یک حکم را که امر آمده در لسان شرع امر کرده این کشف کرد، خب یک وقت هست که این مصلحت مواجه هست با یک مفسده محتمله مساوی، یک وقت با یک مفسده محتمله اهم، یک وقت مرجوح، سه حالت داره. فرض ما اونجاییست که این مصلحت نه اون مفسده محتمله نه مساویه نه اهم است. چرا فرض ما اونجاست؟ چون گفتیم که این مصلحت را کشف کرده، مصلحت ملزمه است، یعنی یقین دارد که شارع به ترک این مصلحت راضی نیست. خیلی خوب، اون مفسده محتمله مرجوحه کاری ازش بر نمیاد، چون قاعده اهم و مهم حاکمه، طبق قاعده اهم و مهم حکم میکنه. یعنی فدا میکند مفسده محتمله مرجوحه را برای مصلحت معلومه ملزمه. اولا اینجا هم مصلحت گردن کلفت ملزمه است، ثانیا معلومه است، اونجا هم مفسده مفسده مجهوله است، محتمله است، علم که ندارد که، اگر حتی علمم داشته باشد کاری ازش بر نمیاد. نگاه کنید، حتی اگر اون مفسده ها معلومه هم باشد، در مقابل این مصلحت معلومه اهم آریتش برنمیاد، چه رسد به اینکه اصلا محتمله باشد در یک چنین موردی. پس ببینید خیلی با اونجا فرق میکنه. بله اینجا اگر اینجا هم کسی میگه آقا باید حتما حتما شما علم پیدا کنید به اینکه مصلحت که دارد که هیچ، کشف مصلحت که کردید که هیچ، باید حتما حتما به درجه صفر برسانید احتمال مفسده را، میگم نه چنین لزومی نداره، دست به اون مصلحتی است که کشف کردید یا مفسده ای که کشف کردید. اگر مجتهد مصلحت مفسده را کشف کرد، البته طبق سازوکارش که میگیم دیگه، حالا میگوییم یعنی اون مقاصد، بالاخره شارع مقاصدی داره، بر اساس اون مقاصدش توجه فرمودید اومده احکامی صادر کرده، این فقیه مجتهد با رعایت اون مقاصد و این احکام تونسته درک بکنه که بله من اینو فهمیدم که مثلا این که احتکار در لسان دلیل موارد خاصی ذکر شده از اینا خصوصیت ندارد، فقیه اینا فهمیده، مجتهدی فهمیده، با تأمل تأنی میگه من فهمیدم که اونی که مقصد شارع است در این مسئله این است که نظام جامعه مسلمین و مردم فلج نشه، سوء استفاده نکنه، محتکر یه کالایی را ضبط کنه، انبار کنه تا کمبود در جامعه به وجود بیاد، بعدن به قیمت گران این را بخواد به مردم بفروشد. پس چرا گندم و جو و خرما و مثلا اینها اومده است؟ خب اینا به اصطلاح چیز غذای اون روز بوده، رزق متعارف اون روز بوده. حالا اگر ماکارون را کسی احتکار کرد، ماکارونی که اون زمان نبود است که، فقیه میگوید از نظر من فرق نمی‌کند، این خصوصیت نداره، اینا میگن الغای خصوصیت. چرا از کجا الغای خصوصیت میکنی؟ میگه من اینا فهمیدم که غرض شارع در این موارد اینه که نظام جامعه و معیشت مردم دچار این بحران ها نشه. اگر ماکارونی اون زمانم بود اونم ممکن بود بیان فرموده باشد، فرق نمیکنه، کشف کرده این را. ولی آقا دیگه نمیشه بهش گفت آقا شما بی خود کشف کردی، برای خودش این کشف حاصل شده. احتمال نمیده این، شاید یه احتمال ضعیف، میگم احتمال خیلی به درد نمیخوره، من الان اینو میگم مهمه. البته فقیه فقهای ما دو دستن، من یک مثالی آوردم که فیه خلاف بین الفقها، بعضی از مجتهدین میگویند نه، ما از اون موارد نمیتونیم تعدی کنیم در مورد احتکار. بعضی میگن نه، اینا خصوصیت ندارد، تعدی میکنیم، ملاک کشف کردیم، مقصد را، ملاک را. البته اونایی که میگن خصوصیت دارد و تعدی نمی کنیم، دستشون هم بسته نیست. اونم نه اینه که دستشون بسته باشه، اونم برن سراغ حکم ثانوی. فعلا بحث حکم اولیه. آیا به حکم اولی یستفاد من الروایات در این باب که اون موارد خصوصیت دارد؟ اگر دارد، بله، به حکم اولی دیگه نمیتوانیم حکم احتکار را در کالاهای دیگر جاری بکنیم، به حکم اولی. البته حکم ثانوی، خدا برکت به حکم ثانوی بده، اگر چنانچه حرج و اضطرار و امثال اینا به وجود آمد، فقیه و حاکم شرع بر اساس او حکم میکند و اقدام میکنه، میشه حکم ثانوی. البته دو تا فرمول داره، دو تا خلاصه قاعده داره، وسیله داره، منتها اونم یک راهه، اینم یک راهه. بعضیا گفتن نه، به حکم اولی از این موارد تعدی میکنیم، بعضی هم گفتن نه، به حکم ثانوی. توجه میفرمایید؟ مقصود این مثال عرض کردم که یعنی اگر فرض کنیم که کشف ملاک کرد، اینطوریه. عکس قضیه هم هست، مثل همون مثال ربا بود که نام بردم از مرحوم امام. ایشالله دقیق ترشو با ذکر عبارتهایشو میخوانم خدمتون بعدا، که میفهمن نه، من از روایات اینجوری میفهمم که اونی که در لسان، در نیت شارع و قصد شارع بوده اینه که این ظلم است. این روایه در قرض، قرضی، حالا روایه ایشون روایه در قرض را، قرض روایه را اونجا مطرح کرده که با حیله ها قابل حل و فصل نیست. همان این اسمش شما عوض، چند تا مثال هم میزنم اونجا با این اسم عوض کردن ها. مثلا شراب حرام است، نوشیدنش تو لیوان بریزی، یک کسی بگه نه من تو کپسول میکنم، حالا اینا منجمدش میکنم تو کپسول میخورم که شرب صدق نکند، اکل صدق بکند. ایشون میفهمد این چهیله ایه. شراب رو شما دایی میخواید بالاخره با یه کلک مثلا شرعی، هیچ وقت شارع به این راضی نیست، چون اون مفسده را داره. شما چه اینا منجمدش بکنید، بگید توی کپسول بخورید، چه بگید نمیذارم تو استکان میخورم. این تغییر دادن شکل اون قرض را از بین نمیبره. از این مثال ها چند تا مثال اینجوری ایشون ذکر فرموده. مقصود این کشف میکنه این مطلب را، یه فقیه دیگری این کشف نمیکنه. خب نمیکنه، اون به اجتهاداش، اجتهاد دیگه. عین اینکه راوی این حدیث موثق است یا نه، یکی میگه بله من بحث کردم موثق است، یکی نیست. خب یکی به حدیث عمل میکنه، یکی عمل نمیکنه، که بحث اجتهاده. پس بنابراین این را با اون قیاس نکنیم. اونجا نیاز دارد به علم قطعی کامل که نیست. اینجا نه، اگر مصلحت را کشف کردم، مفسده را کشف کردم، ولو مفسده معلومه مرجوحه، فایده اهم و مهم اینجا حاکمه. یعنی این میدانم شارع از این راضی نیست که این زمین بمانه. مثل مثلا امور حسیه که بعضی علما امور حسیه میفرمان دیگه، آیا هیچ مفسده ای نداره اونجا؟ یقین دارد فقید که هیچ مفسده ای نیست؟ از کجا یقین داره؟ اما یقین دارد که حتما حتما شارع این مصلحت را نمیخواد زمین بمانه. اگر هم یه مفسده ای باشه میشه مرجو، شر قلیل در مقابل خیر کثیر قابل اعتنا نیست. همین بحثی که در تکوین میکنن علما، دیدید که حالا این در نظام تشریعه، در نظام تکوین میگیم یک شر قلیلی است، در نظام طبیعت خیر کثیره و خدای متعال این رو جعل کرده، چون ترک خیر کثیر برای دفع شر قلیل، آقا مصداق چیه؟ ای گفتید یه بار دیگه میگم، ترک خیر کثیر، ترک خیر کثیر برای دفع شر قلیل مصداق چیه؟ نه، اصطلاحش رو بگید. ترک خیر کثیر، ترکش ها، یعنی خیر کثیر رو انجام ندهد. چرا؟ به دفع شر القلیل، شر کثیره. این اصطلاحی، این اصطلاح دیگه، ترک خیر کثیر برای دفع شر قلیل، خود شر کثیره. توجه نمیشه. مثلا گاز رسانی نکنید. برای چی؟ احتمال دارد یه خانواده شب حیاتشون بعد لوله دودکش اینا درست نکنن، گاز بگیردشون، خفه بشن، از دنیا برن. میگم خب اونا حواسشون رو جمع کنن. حالا ما به خاطر اینکه یک مورد، دو مورد پیدا میشه، مردم ها زندگیشون و این رونق پیدا میکنه. این خیر کثیره، ولی حالا یه شر قلیلی هم مواردی هم اضافه هم داره. آب هست یه وقت منفجر میشه، لوله ساختمان را خراب میکنه. حالا موردی اینا، این خیر کثیر رو بخواهیم انجام ندهیم، دفعا لشر القلیل خودش مصداق چیه؟ مصداق شر کثیر است. شر کثیر این از این بابه. پس این مقایسه با اونجا نمیشه، مقایسه قیاس مع الفارقه. هم حضرت عالی میفرمایید، هم آقا بفرمایید. چی داشت تفاوت کرد؟ فلسفه چقدر خونده اید؟ چی خونده اید؟ آه، خاطر همین ها. اگر فلسفه خونده بودید این را هم میفرمودید دیگه، چون اونجا بحث شده. این اصلا یکی از ادله تجرد نفسه، همین که شما الان دارید میفرمایید، یکی از ادله است که نفس مادی نیست. یکی از ادله است. اصول فلسفه رئالیسم ببینید، بدایه نهایه اینا. که وقتی که این که میبینیم عقلا فردی را که در جوانی جرم کرده، مثلا در 15 سالگی، 50 سال دیگر که مثلا میشود فرض کن 75 سالگی یا 65 سالگی او را دستگیر میکنن، مجازات میکنن، در حالی که سلولهای بدن او تغییراتی کرده، فیزیک بدن او تغییراتی کرده. پس اما میگن این همون خودشه آقا، بگیریدش خودشه. میگه از کجا میگید خودشه؟ این معلوم میشه که این هویت او فرقی نکرده، یعنی اصل وجود اونی که جرم کرده نفس اونه، نفس اونم باقیه، عوارضش تغییر کرده، جوهره وجود، هویت وجودش هم این همان است. این یکی از ادله تجرد نفسه. یعنی اگر نفس مادی می بود نمیگفتن آقا خودشه، گفتن آقا چقدر تغییر کرده، عوض شده، اصلا قیافش نمیشناسیم مثلا. نه، اونجا گفتیم که تفاوت به لحاظ حال المکلفین. حالا ماهی هم اصلا ممکن تفاوت نکرده باشه، اونجا هم عرض کردیم لعل اصلا این ماهی هم هیچ فرقی نکرده باشه، ما بونش کاری نداریم. سید ماهیه، نه شیفی نفس فی حد نفسه. فعل المکلف که به این تعلق میگیره، این یک مفسد مصلحتی داره. ما دیگه اون رو از کجا بگیم نیست؟ نمیتونیم بگیم نیست. قیاسی لذا عرض کردیم قیاسیه، بالقیاسه. اونجا گفت نداره، نگفت اونجا میگفتن ندارد آقایان. آره درست. اونجا بالجمله علم میخواد، اینجا فل جمله. فرق نمیگذارید بین این که ما علم بالجمله داشته باشیم، مثلا همه قم را بشناسیم، یا منطقه فرض کنید صدوق را بشناسیم. یک کسی میگوید که هیچ چیزی نیست در قومی که میگوید آقا من اینجا رو شناختم، اینجا یک خصوصیتی وجود داره. یک علم بالجمله، فعل جمله است. اون بالجمله، اون نفی فعل بالجمله است، میگه نیست اساسا. کی میتونه بگه نیست اساسا؟ وقتی به همه زوایای مطلب آگاه باشه. اما اینجا میگوید اینجا این مصلحت را داره، اینجا علم محیط نمیخواد، اینجا همین علم نسبی کفایت میکنه. یعنی مصلحتی را که با مقاصد شارع هماهنگ است، این مصلحت را البته نه اینا از پیش، حالا دو بحثه. یه وقت عقلش مستقلا درک میکنه منهای رجوع به آیات و روایات، اون یه بحثه که اصلا خود عقل، مثلا عدالت خوبه، عقل میگه عدالت خوبه، هیچ قبحی هم من درش نمیبینم، میشه مستقلات عقلیه. از صدق و نافع حسن، عقلی شکی نداره دیگه، این رو میدونه که صدقی که نافع از یقینا خوب. الکذب و زار قبیحون، العدل قطعا حسنون، اونجا رو که میفهمه که بس در اینا نیست. بس در اینه که یک حکمی در شرع مقدس بر یک موضوعی بار شده، لمقصد لقرزن، مثلا اون احتکار حکم شده است بر مواردی لغرض. ما هو الغرض و المقصد اون این استش که معیشت مردم دچار مشکل نشود، مردم مشکل نیفتند. شارع این که کسی اجحاف کند جامعه را بخواهد دچار مشکل کند، این را شارع نمیپسند. یک مفسده است که شارع او راضی نیست. توجه فرمودید؟ ایشون میگن من از ادله اینجور میفهمم که اینها خصوصیت نداره، اون مقصد و ملاک مقصد شارعه. همون چیه؟ که این همیشه هست که نظام جامعه دچار این مشکل نشه از نظر اقتصادی معیشتی، عسر و حرجی برای مردم به وجود نیاد. خب حالا اگر آمد یک کالایی که اون روز نبوده حالا امروز آمده، میگه من این میگم تنقیه منات میکنم، میگم فرقی ندارد، الغای خصوصیت میکنم، میگم احتکار در مورد اینم حرام است به حکم اول. این که دیگه نمیخواد علم پیدا کند که هیچ مفسده هیچ نکته ای نیست، که این علمی نمیخواد. اما همین مقدار کشف کرده است که بله قصد شارع را میدانم یقینا، این هم موضوع قصد شارع هست یقینا، پس حکم روی این ترتیب پیدا مثلا بار میشود یقینا. کشف میکنه کدام یقینش را، کدام یقینش را میخواید سوال ببرید؟ من این بدیهیه بخواه مشخصه نه چه احتمالی یقین داریم. یکی از مقاصد، نه بابا الان عرض میکنیم 5 تا مقصد شارع داره، مقاصد و شریعه 6 تا یا 5 تا مقاصد کلام، حفظ و دین، حفظ و نفس، حفظ و العقل، حفظ و نسل، حفظ و المال، 6 میرم میگن عرض بعضی اضافه کردن، 5 تاش معروفه مقاصد و شریعه. حالا اینا میخواستم حالا عرض بکنم در جواب مرحوم اصفهانی، اینا بیان خواهیم کرد، توضیح خواهیم داد. این مقاصد مشخصه. اگر جای دین در خطر افتاد، ولو این موضوعی که دین رو به خطر میاندازد رواج دادن فیلم‌های مبتذل باشد که اینا در زمانی که شارع مقدس حکم اصلا نبوده، اصلا موضوع نداشته، اما فقیه میگوید حتما حتما این که دین رو فاسد میکنه باید جلوشو بگیریم. این علم داره. حالا هیچ مفسده ای در اینجا در پیامد این ندارد، میگه ولو داشته باشد مهم نیست. مهم اینه که شارع به این راضی نیست. اینا یقین دارم، یقین دارم که شارع راضی نیست کسی با احتکار کردن فلان کالا، حالا این کالا متناسب با زمان هرچی باشه، شارع مقدس راضی نیست به این که این بیاد مردم رو به زحمت میاندازه اجحاف بکنه، و این کالا هم فعلا مصداق این است که این اثر را دارد، پس شارع به احتکار این راضی نیست، میاد اقدام میکند، حکومت اسلامی کالا را به قیمت متعادل میفروشد، پولش میده به مالکش، نه اینکه اصلا ازش بگیره که، اما به نرخ متعارف، به نرخ عادلانه منصفانه. اینطوری است. این همین مقدار در این مورد علم پیدا کنه، کشف پیدا کنه، دیگه وابسته نیست به یک علم محیطی. خیلی فرق میکنه. این شبیه اون حرفی است که نمیدونم حالا وقت هست دارم بگم، که قاطی نمیشه بحثا تو هم دیگه نمیره. آقای دکتر سروش یه وقتی حرفی زد، یک تئوری را مطرح کرد به نام قبض و بست تئوریک شریعت، در 15-20 سال قبل از این، در 15 سال قبل. بله؟ گفت چی؟ گفتش که شریعت قبض و بست دارد، تئوریک، قبض و بست تئوریک دارد. یعنی چه؟ گفت یعنی این که علم دین، فهم ما از دین، علم به دین، علم معارف دین، مثلا فقه، تفسیر، کلام، امثال اینا، اینها علوم مصرف کننده هم. اینا مصرف کننده هم. یک علومی هم داریم که اینا تغذیه کننده هم. علم انسان شناسی، هستی شناسی، ستاره شناسی، جامعه شناسی، علم های برون دینی. اگر کسی بخواهد در این علم دینی نظر بدهد، این وابسته است به این که علم به همه اونا داشته باشد، چون تأثیر پذیر است از اونها، و چون تأثیر پذیر است، فقیه یا مجتهد یا مفسر بدون آگاهی از علوم دیگر بخواهد حکم بدهد، حکمش فایده نداره، چون وابسته است. خب این معلوم است که اصلا چی نشدنه، یعنی باید باب فقه و تفسیر و هرچه علم دینی است تخته کرد رفت دنبال کاره، چون نمیشه بعد دیگه. مثل همون آقایی که مادرم را میخواهم ببرم بفروشم، گفتن آخه کسی مادرش را که نمیفروشد، گفت یک قیمتی خواهم گذاشت که هیچ کس نخرد. یا گواه سنگی برداشته است خیلی بزرگ است، اصلا نمیتواند بردارد، یا الان پرد میکنم میزنم صدام را فلانجا میکشم، بابا نمیشه زد، میگه خب منم بزرگ برداشتم علامت نزدن است دیگه. یه وقت اینطوره، اون لذا یکی از نقض کردیم بابا این نمیشه، اینکه شما میگید مگه شما خود حضرت عالی مگه چنین علمی دارید، شما میگید من دین شناسم دیگه، مگه چنین علمی شما دارید، چند تا علم و تخصص دارید شما، اونم تخصصی ها، میگفتن باید متخصصانه بداند، نمیشه اصلا چنین چیزی. ما آمدیم گفتیم، یعنی بنده که هیچ، بزرگان فرمودن چه؟ فرمودن آجان سنخیت حاکم است در علت و معلول، در علم، در ذهن مثل این سنخیت وجود داره. سنخیت یعنی چی؟ یعنی بالاخره در یک علمی اگر کسی مثلا بخواهد پزشک بشود، یک علوم خاصی سنخیت دارد از مبادی این علم است، او را بخواند دیگه پزشکی بهش میدن، مدرک پزشکی، مطب میدوند، معالجه میکند. ولو از فلسفه، از مثلا فرض کنید که بحث تاریخ هندوستان را اصلا نمیدوند که کی به وجود آمده است، چند تا شاه دارد، نداند چی میشه، اما در پزشک متوهر است، گوش و حلق و بینیش قوی است، چه رفته بود داره، سنخیت نداره. آخه گفتن آجام بر اساس قانون سنخیت که هم بر حاکم عین است هم بر ذهن، بله یک سلسله علوم به هم دیگه ارتباط دارن، اینا رو باید حساب کرد. شهید اول شهید ثانی در لومه، شرح لومه یادتون هست، مجتهد یه علمایی میخواد، علمای مقدماتی، فلان علم فلان علم فلان علم فلان علم فلان علم، اینا رو باید داشته باشه تا بتونه مجتهد بشه، چون اینا رابطه داره، ارتباط داره. اما حالا قانون نسبیت اینشتین رو کسی اصلا نداند، نشنیده باشد، نبداند. فیزیک کوانتوم نمیداند کوانتوم اصلا چی هست. نور حرکتش ذره ایست یا موجی، هرچی میخواد باشه، من چه کار به او دارم. میتواند آیه شریفه احل الله البیع حرم الربا، احل الله البیع حرم الربا، آقای لاریجانی که اون وقت نقد نوشت بر آقای دکتر سروش یک مثالی زد، این دیگه معروف شد، گربه ملا محمود، ایشون مثال در مقال نقدش گربه ملا محمود را مثال زد، گفت آقا گربه ملا محمود نمیدونیم که زایده است یا نه، یک، اگر زایده است چند تا بچه دارد نمیدونیم، چند تاش ماده است چند تاش نر است اینا رو نمیدونیم. حالا یک فقیهی مجتهدی یا یک فیلسوفی ملا صدر میخواد اصالت وجود ثابت کنه، گربه ملا محمود را تا نرود بررسی کند که اولا زایده است یا نه، چند تا بچه دارد، نظریه اصالت وجود زمین میماند. این یز حق و به سکلاس، ایشون گفتن که خب لازمه یه نظریه آی دکتر بسیر چنین چیزیه، اینم اوقاتش تل شد، خیلی برافروخته شد، نقد که نوشت به آی لاریجانی خیلی اوقاتش تل شده بود دیگه، گفتش که عرمی شود که چی، از یه شعری از مولوی در رأس مقالهش آورده بود که بی ادب چی؟ محروم من از لطف رب، اولش چی هست؟ آها از خدا، این آورد ها، از خدا جوین تو بدش آمده بود، خیالشون بی ادبی به ایشون کرده، بابا چه بی ادبی کرده، بحث علمی بنده خدا کرده. ایشون در رأس مقالهش آقای سروش که ایشون جواب داد، از خدا جوین توفیق ادب، بی ادب محروم مان از لطف رب، یعنی میخواست بگه که آقای لاریجانی بی ادبی کرده است در اینجا، آ چه بی ادبی کرده بنده خدا، بحث علمی کرده، مثالی زده است، مشت شما رو باز کرده، اوقات تلخ شده، چه بی ادبی کرده، تو خودت خیلی حرفای بدتر از اینا میزنی به علما. مقصود یه گاهی اینطور است، اونی که میگوید هیچ نیست، مثل هم حرف های دکتر سروشه، بعد همه ی عالم ماکان و مایکون رو بداره تا این رو بگه، ولی این بنده خدا میگه من در این مورد اینم با دقت تأمل به این علم رسیدم، مفسده ای ندارد، میگه لعل باشه، اصلا حتی بدانم که هست اما مرجوع هست، عقل به من میگوید که این ارجح را نمیشه رها کرد به خاطر اون مرجوع، این علم نداره. پس این فل جمله است، اون بل جمله، درجه فهمودید؟ بنا خیلی با هم دیگه فرق میکنه. اما البته این راهکار داره، نداره، همینطور هست، اینا رو میخواستیم بگیم وقت نشد باز، برای اینا معلوم شد بحث بسیار سنگینی است، به هر گوشه ایش که آدم دست میزنه یک مجالی پیدا میشه برای گفتگو. پس انشاءالله وقتشون گذشت، فرمایش مرحوم محقق اصفهانی و مظفر، چون مرحوم آقای مظفر هم به تبع استادش همین رو آورده، حالا اگر فرصت کردید خواستید ملاحظه بفرمایید یا نهایت الدرایه را ملاحظه کنید جلد دوم صفحه 130 یا اصول الفقه را اگر دم دستی تر هست جلد اول صفحه 239-240. ایشون هم مطلب داره که حالا با امید خدا چون وقت گذشت عذرخواهی میکنم انشاءالله جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله.